صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو را شکر و سپاس میگوییم و تو را به خاطر الطاف بیکرانت حمد گفته و صبر و محبت و قدوسیت تو را میستاییم و تو را ستایش میکنیم. تو بزرگی و تو کریمی، تو رحیمی و تو غفور، تو خدای پاکی و سزاوار ثنایی. یا رب مهربان، زبان ما قاصر از بیان سپاس و تشکرات قلبمان از تو میباشد. وجودمان عاجز و ناتوان در درگاه مقدس توست. ما را آنطور که هستیم پذیرا باش ای مهربان خدا و رحمت عنایت فرما تا دائما چشمانمان به سوی تو باشه و در تو نیازهای خود را بیابیم و کمک فرما تا در خلق و خوی تو رشد و نمو کنیم. این تمنا را به نام آن کس که تو را به ما شناسانید و محبت تو را بر ما به طور اخص آشکار نمود، یعنی عیسی مسیح زنده، یگان نجات دهنده و منجی بشریت می طلبیم. آمین. یاران حق و شیفتگان محبت و عاشقان قدوسیت، درود گرم برادرتون کشیر سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. سلام من از راه دور ولی با قلب نزدیک به شما یاران عزیز. صلح و سلامتی خداوند مهربان وجود نازنین شما را فرو گیرد تا از زندگی لذت بوده و در شادی و رحمت الهی عمر کوتاه خود را که ودیعه است از جانب او در قدوسیت و ایمان و خدمت به سر آورید. خدا را حمد و سپاس میگویم که این فرصت را عنایت فرموده تا با شما یاران عزیز باشم و از کلام خدا آیاتی براتون بخونم و پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی به عرضتون برسونم. در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به کتاب پیدایش اولین قسمت از تورات مقدس نموده و از فصل 37 عزای 20 آیات را براتون میخونم. 11 فصل اول این کتاب ما را با خلقت آسمان و زمین و کهکشانها و پیدایش انسان و سقوط آنان از درگاه خدا آشنا میسازد. و پس از اشاره به طوفان نو و برج بابل و عطا شدن زبانهای مختلف مردم، خدای تعالی توجه ما را مبذول به زندگی افراد نموده و مردان ایمان را به ما معرفی میکند که چگونه آنان در زندگی خود موفق شدند خدا را خوشنود بسازند. زندگی ابراهیم و اسحاق و یعقوب را براتون بازگو کردیم و دیدیم که این مردان ایمان افرادی بودند درست مثل من و شما. با این تفاوت وقتی که ندای خدا را شنیدند، وقتی پیام خدا را شنیدند، وقتی که اوامر خدا را دیشنیدند، جواب مثبت به آن داده و با ایمان در پی خدا و اوامر مقدسش رفتن و زندگی مقدسی را به سر آوردن. آنها با مشکلاتی که من و شما داریم کم و بیش روبرو بودن. در این فصل ها ملاحظه نمودیم که چگونه این مردان خدا با کمک خالق مهربان و به خاطر ایمان به او بر مشکلات فائق شده از آزمایش ها پیروز و سربلند بیرون آمدن. از فصل 37 الی فصل 50 یعنی تا پایان کتاب پیدایش، خدای تعالی توجه ما را معطوف به زندگی نسل 4 از حضرت ابراهیم یعنی حضرت یوسف می کند و اختصاص دادن این همه فصل از تورات به زندگی او صحبت از مهم بودن درس هایی است که من و شما باید از او یاد بگیریم. در 20 آیه اول فصل 37 ملاحظه می کنیم که حضرت یعقوب یا اسرائیل به خاطر اینکه نگران 10 پسر خود و رمه هایش بود یوسف را روانه می کند تا از سلامتی آنان جویا بشه، چون که مدت زیادی بود اونا از خانه رفته بودند و هنوز نیامده بودند و یعقوب خبری از آنان نداشت. یعقوب یوسف را میفرسته، یوسفی که نسبت به برادرانش مهربان بود و پسری بود که کینه در دل خود نداشت. پس از مدتی سرانجام یوسف برادران خود را از راه دور مشاهده میکند، با اشتیاق به سوی او میرود، ولی برادرانش در دلشان کینه بسیاری نسبت به یوسف داشتن، کینه که از حسادت به وجود آمده بود. و همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، کلام خدا میگوید که حسادت و کینه ریشه های قتل هستن. بنابراین آنان به جای اینکه از دیدار یوسف و پدرشون خوشحال بشن، از چیزهایی که پدرشون فرستاده خوشحال و ممنون بشن، وقتی یوسف را میبینن نقشه قتل او را میکشن. ولی برادر بزرگ بنیامین میگوید که او را در چاهی بیاندازیم تا دستمان به خون برادرمون آغشته نشه. قبل از اینکه آیات را بخونم اجازه بدید به طور اختصار درباره نفرتی که بین یوسف و برادرانش به وجود آمده بود مطلبی را عرض کنم تا علت این رفتار طبیعی برادران یوسف بر علیه یوسف را بهتر درک کنید. اولا اینکه همونطوری که در آیات قبل ملاحظه میکنیم، یعقوب توجه خاصی به یوسف داشت. او را بیشتر از دیگر پسرانش دوست می‌داشت و این تبعیض مسلماً برادرانش را عذاب می‌داد. دوم اینکه یوسف دو دفعه خواب می‌بینه که در هر دوی آن برادرانش می‌آیند در برابر او زانو می‌زنند. به عبارت دیگر یوسف به برادرای بزرگ و ارشدش میگه که من خواب دیدم که شما در برابر من زانو زدید، به عبارت دیگر من رئیس شما. و البته غرور برادران بزرگ سبب میشه که یوسف کوچک را به شدت نکوهش کنند. حتی پدرش یعقوب نیز یوسف را نکوهش میکند، یعقوبی که یوسف را بی اندازه دوست میداشت و گفت که این چه خوابی است که تو میبینی؟ یعنی ما در برابر تو زانو خواهیم زد؟ و سوم، یوسف وقتی میدید که برادرانش اعمال نادرستی را انجام میدن، بلافاصله می آمد و به پدرش خبر می داد و مسلماً این امر بیش از بیش برادرانش را عصبانی کرده بود. چرا؟ چون یوسف را فضول می دانستن، در حالی که یوسف این کار را می کرد به این امید که حضرت یعقوب فرزندان خود را نکوهش کند. و چهارم، نبودن گذشت در دل برادرانش سبب شده بود که کینه و حسادت در دل آنها جای کنده و بوی تعفن آن آنان را به سوی عملی ناشایسته بکشاند. کتاب مقدس میگه که اگر ما بگذاریم که غیظ و خشم و کینه در دلمون باقی بمونه حتی تا غروب آفتاب، ممکن است که ما را اسیر خود سازد. برای همین است که مسیح میگوید قبل از اینکه بخوابی مطمئن باش که هر نوع کینه و خشم و غضب از دلتون خارج شده. کینه نباید در دل انسان ریشه بدواند. حالا از آیه 20 خدمتتون میخونم. وقتی برادران یوسف دیدند که او دارد نزدیک می شود، به یک دیگر گفتند اکنون بیایید یوسف را بکشیم و به یکی از این چاه‌ها بیاندازیم و بعد به یعقوب گوییم یا پدر یوسف که جانوری درنده او را خورده، بعد ببینیم که به خوابهایش چه می شود، یعنی به خوابهای یوسف. لکن روبین چون این را شنید او را از دست ایشان رهانیده، گفت او را نکشیم. پس روبین به ایشان گفت خون مریزید، بلکه او را در این چاه که در صحرا است بیندازید و دست خود را بر او دراز مکنید تا او را از دست ایشان رهانید. و آن وقت به پدر خود رد نماید. به مجرد رسیدن یوسف نزد برادران خود، رختش را یعنی آن ردای بلند را که برداشت از او کندن و او را گرفته در چاه انداختن. اما چاه خالی و بی آب بود. پس برای غذا خوردن نشستن و چشمان خود را باز کرده دیدن که قافله اسماعیلیان از جلعاد می رسد و شتران ایشان کتیرا و بلسان و لادن بار دارند و می روند تا آنها را به مصر ببرند. آنگاه یهودا به برادران خود گفت: برادر خود را کشتن و خون او را مخفی داشتن چه سود دارد؟ بیایید او را به این اسماعیلیان بفروشیم و دست ما بر وی نباشد، زیرا که او بر حال برادر و گوشت ماست. پس برادرانش بدین رضا دادند و چون تجار مدیانی در گذر بودند، یوسف را از چاه بیرون کشیده بیرون آوردند و یوسف را به اسماعیلیان به 20 پاره نقره فروختند. پس یوسف را به مصر بردند و روبین چون به سر چاه برگشت و دید که یوسف در چاه نیست، جامه خود را چاک زد و نزد برادران خود باز آمد. دوستان عزیز، در اینجا ملاحظه می کنیم که برادران یوسف نقشه پلیدی رو می کشن و می خوان او را بکشن. ولی برادر بزرگ یعنی بنیامین با اینکه از یوسف آزرد خاطر بود، ولی بیش از هر کسی احساس مسئولیت و گناه می نمود. پس یک و تنها در برابر سایه برادرانش به مقاومت برخواسته و از آنان می خواد که او را نکشن، یعنی یوسف را نکشن. در عوض برای اینکه آنها را راضی کند می گوید: بیایید یوسف را به این چایی که در این بیابانه بیاندازیم، چای آب. حالا چرا بنیامین این را می گفت؟ هدفش این بود که می خواست یوسف را زنده نگه دارد و بعدن وقتی که برادرانش دور می شن، شاید در شب و یا فرصت مناسب بره سر چا و یوسف را از چا بیرون بیاره و نجات بده و به طرف منزل روانه کنه. بنیامین نمی خواست ببینه که یوسف داره می میره. شاید به این خاطر که او بیش از حد پدر پیرش را دوست می داشت و نمی خواست یعقوب را ماتم زده کند. پس از مشاجره لفظی بین بنیامین و دیگر برادرانش، همه موافقت می کنند که یوسف را در چاه بیندازند. پس از آن بود که یوسف را می گیرند و به داخل چاه می اندازند. بعد برای خوردن غذاهایی که به احتمال زیاد خود یوسف براشون آورده بود می شینند. وقتی که دارن غذا می خورند، در این اثنا بنیامین به احتمال زیاد مواظب گوسفندان و از سر چاه دور بوده. سایر برادران در حین خوردن غذا متوجه میشن که کاروانی داره به طرف آنها میاد. کاروانی که اسماعیلیا بودن. پس یهودا میگوید: بیایید لاغل از یوسف پولی به دست بیاریم، او رو به این اسماعیلیان بفروشیم. و بعد 10 برادر یوسف موافقت میکنن که او را به عنوان برده به اسماعیلیان بفروشن. آن هم به 20 سکه نقره که هر کدومشون 2 سکه نقره رو صاحب می شدن. آنها برادر خود را، یوسف را می فروشن. بنیامین که از این موضوع اطلاع نداشت، پس از مدتی به تنهایی به سر چاه می ره. هدفش چی بود؟ تا یوسف رو نجات بده. ولی متوجه می شه که یوسف دیگر در چاه نیست. وقتی به برادرانش می گوید که یوسف کجاست، چی کار کردید، می گوید که ما او رو فروختیم. خشم و افسردگی وجود او را فرا می‌گیره. او کار دیگری نمی‌توانست بکند. می‌گوید که لباس خود را چاک زد. به عبارت دیگر روحیه ماتم به خود گرفت. عمل گناه انجام شده بود. برادران یوسف او را به 20 پاره نقره فروختند. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد گناه گناهان دیگری را تولید می‌کند. از گناه همیشه گناه تولید می‌شه. حالا برادرانش باید پاسخ یعقوب را بدن. پس به دروغ متوسل میشن و با کلک و دروغ به نزد یعقوب پدرشون میرن و میگوین: ما متوجه این لباس یوسف را پیدا کردیم در بیابان. حیوانات دره درنده این لباس را پاره کرده بودن. ما این لباس رو یا ردا رو در خون ملاحظه کردیم. آوردیم ببینیم که این پیراهن آیا مال یوسف هست یا اینکه مال کسی دیگه است. به عبارت دیگر ابراز نگرانی میکنن، به حساب دیگه دلشون برای یوسف میسوزه، همش از روی ریاکاری میخوان پدر خود را فریب بدهند. گوش کنید از آیه 31 تورات چه میگوید. پس برادران ردای یوسف را گرفته و بز نری را کشته، ردا را در خونش فرو بردن و آن ردای بلند را فرستادند و به پدر خود رسانده گفتند این را ما یافتیم، تشخیص کن که ردای پسرت است یا نه. پس یعقوب ردا را شناخته گفت ردای پسر من است، جانوری درنده او را خورده است و یقینا یوسف دریده شده است. و یعقوب رخت خود را پاره کرده پلاس در بر کرد و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت و همه پسران و همه دخترانش به تسلی او برخواستند، اما یعقوب تسلی نپذیرفت و گفت سوگوار نزد پسر خود به گور فرو می روم. پس یعقوب برای یوسف دائما می گریست. برادران یوسف با حیله و مکر پدر خود را متقاعد می کنند که یوسف بر اثر حمله حیوان وحشی به قتل رسیده. آنها لباس یوسف را آغشته به خون بز می کنند و بعد طوری وانمود می کنند که لباس یوسف را در بیابان یافتند. پس به یعقوب می گویند ای پدر، ما این ردا را در بیابان یافتیم، فکر کردیم که مال یوسف است، ببین که آیا به یوسف تعلق دارد یا نه. یعقوب ردای یوسف را به خوبی می شناخت. می گوید بله، این مال یوسف است و حیوانات درنده او را کشتن. یعقوب لباس خود را چاک می زند، خاکستر به سر خود می ریزد و برای مرگ یوسف ماتم می گیرد. بچه هایش او را تسلی می دهند، ولی هیچ کس نمی توانست دیگر یعقوب را آرامی ببخشد. کتاب مقدس می گوید یعقوب برای یوسف همیشه گریان بود و هیچ کدام از برادرانش حاضر نشدن حقیقت را به پدرشون بگن. همه می ترسیدن. در نتیجه همیشه بقیه برادران در درویی و ریا و تظاهر با پدر خود روبرو می شدن. هیچ کدامشون نتونست حقیقت را به یعقوب بگوید. می ترسیدن که مبادا بلایی به سر پدرشون بیاد و یا آنها جورشو بکشن. دروغ دروغ را می آورد. گناه گناهان دیگه ای را تولید می کند. دوستان عزیز، زندگی که مملو از ریا و تظاهر باشه زندگی محسوب نمیشه. اینو زندگی همیشه آمیخته به تلخکامی و عدم اعتماد و ریاکاری است. و برادران یوسف خیال کردن با اینکه یوسف رو رد کردن، یوسف رو فروختن، دیگه همه چیز خوب میشه، در صورتی که تازه اول بدبختی هاشان بود. زندگی بدی را آغاز کردن. چرا؟ چون مملو از تظاهر بود، مملو از درویی بود، مملو از ریا بود و مملو از دروغ. ولی عاقبت یوسف چی میشه؟ آیا خدا این پسر عادل و پاک و مقدس را به حال خود رها میکند تا در قربت بمیرد؟ از آیه 36 متوجه میشویم که اسماعیلیان یوسف را به مصر میبرند و او را به عنوان برده به فروش میرسانند. آن کسی که یوسف را میخرد فرمانده و سردار لشکر خاص فرعون بود که نامش فوتیفار بود. همسر وی زلیخا نام داشت. یوسف به عنوان غلام مشغول کار میشه و در درستکاری و امانت نمونه میگردد. اخلاق و شخصیت او و از همه مهمتر اعتماد و ایمان به خدا یکتا، آن هم در کشوری که فرعون را به عنوان خدا میپرستیدن، او را در میان همه غلامان نمونه میسازد. خداوند چنین کسی را هرگز تنها نگذاشته و نمیگذارد. یوسف برده فروخته شده به فوتیفار پایان زندگی را در بردگی نمیبیند، بلکه او با اعتماد به خدا زندگی جدیدی را آغاز میکنه. در واقع میتوان گفت که بردگی یوسف در خانه فوتیفار و زلیخا ابتدای زندگی جدیدی است برای او و خدا اجازه میدهد که این اتفاقات در زندگی او به وقوع بپیوندد، زیرا میخواهد او را یک شخصی بسیار مفید بگرداند. در فصل 39 دنباله آنچی که به سر یوسف بازگو شده، ولی قبل از اینکه به این فصل برسیم لازم است فصل 38 را نیز در نظر داشته باشیم. در این فصل میبینیم که یهودا که از پسران ارشد یعقوب بود و نقشه کشی که یوسف را بفروشه، اعمالی انجام میداد که تماماً برخلاف اراده حق بود. در این فصل میبینیم که اگرچه انسان لازم است که به خدا معتقد باشه، اما اعتقاد داشتن کافی نیست و اعتقاد داشتن به وجود خدا انسان را عادل نمی کند. فصل 38 نوشته نشده تا به ما بگوید که خداوند با کار یهودا موافق بود یا مخالف، بلکه نشان بدهد که انسانها اگرچه ممکن است مانند یهودا به خدا منتقد باشند و حتی خدا را عبادت کنند و فرزند پیغمبر خدا هم باشند، چه کارهای زشتی رو ممکن است انجام بدهند. و در واقع میخواد به من و شما تعلیم بده که دلمون رو فقط به اعتقادات مذهبی خوش نکنیم، چون آدمی رو عادل نمیکنه. و در مورد این حقیقت، این امر مهم رو بایستی همیشه به خاطر بسپاریم. البته افرادی هستن که مطابق کلام خدا این آیات را نمیپذیرن، ولی دوستان کتاب مقدس آیات بیشماری داره که نشان میدهد که اعتقاد داشتن به خدا به خودی خود ما را عادل و پاک نمیکنه و کافی نیست. در انجیل مقدس برای نمونه میخوانیم که حتی شیطان هم به وجود خدا معتقده و هر بار که اسم خدا را میشنود از ترس میلرزه و ایمانداران با اسم و قدرت خدا شیطان را از خودشون دور میکنن. ولی دوستان، شیطان به وجود خدا معتقده، منتها خدا پرست نیست، ضد خداست، ولی میدونه که خدایی هست، معتقده که خداوند هست. حضرت یعقوب در رساله‌اش به طور بسیار زیبایی تفاوت اعتقاد داشتن و ایمان داشتن را بیان کرده و میگوید ایمان بدون عمل مرده است. یعنی اگر شما به خدا ایمان داشته باشید، به وجودش معتقد باشی، ولی مطیع اوامر او نباشید، آن ایمان و اعتقاد بیهوده میباشد. پس چقدر خوب است که دوستان عزیز، من و شما از این حقیقت نه فقط آگاه باشیم، بلکه مطیع آن باشیم و ایمان خود را عملا نشان بدهیم. بعضی ها صبح و ظهر و عصر و شب با صدای بلند فریاد میزنن، دعا میخونن و نام خدا را به زبان میآورن و خدا خدا گفته و به مردم نشان میدن که مذهبی هستن. این جیغ و دادها و این فریادها در نظر خدا سنار ارزشی ندارد. اگر زبانن سکوت کنید، دقت کنید دوستان، اگر زبانن سکوت کنید ولی عملا مطیع اوامر مقدس خدا باشید، خدا آن را دیده و پاداش شما را میدهد. کلام مسیح مقدس را به خاطر داشته باشید که میفرماید عبادت و اعمال نیک را در خفا انجام بدهید تا پدر آسمانی شما که نهان بین است شما را آشکارا جزا دهد. و باز این آیه را به خاطر داشته باشید که مسیح میگوید شما را از اعمالتان خواهند شناخت. شما را از اعمالتون خواهند شناخت. با دانستن این حقیقت به طور مختصر موضوع فصل 38 رو به عرضتون میرسونم. این فصل درباره شرم و گناه یهودا سخن میرانه و این نشان میدهد که خصوصیات پسران یعقوب به غیر از یوسف و بنیامین بسیار ناخوشایند بود. و البته چه انتظاری دارید از افرادی که همیشه با پدر خودشون دروغگو و ریاکار و متظاهر بوده باشند؟ یهودا از نزد برادران خودشون جدا میشه. دیگه شاید نتونسته چشم نداشته نگاه پدرش یعقوب بکنه. چرا؟ چون او بود که یوسف را فروخت. میره به منزل شخصی به نام ادولامی و دختر مرد کنانی بت‌پرستی را به نام مسماته به زنی میگیره. این زن برایش 3 پسر به دنیا میاره. سالها میگذرد. او پسر ارشد خودش رو میبینه که بزرگ شده، پس برایش یه زنی به اسم تامار میگیره. اما پسر ارشد یهودا چون که بسیار شریر بود، خدا او را از بین میبره. پس یهودا به پسر دوم خودش میگه که تو با زن برادرت ازدواج کن تا نسلی از او بیاوری. پسر دوم یهودا حاضر نمیشه که صاحب فرزندی از او بشه. او نیز از بین میره، میمیره. پس یهودا به عروس خود که در واقع عروس دو پسرش بود میگه تو به منزل پدر و مادرت برو، آنجا بمان تا پسر سوم من بزرگ بشه، بعد او را به تو به شوهری میدم. تامار به منزل پدرش میره، ولی یهودا بعد از مدتی وعده‌ای که داده فراموش میکنه و هرچقدر تامار چشم انتظار میمونه که پسر یهودا بیاد و با او ازدواج کنه، بیهوده بود. این امر سبب خشم تامار میشه و تامار در انتظار انتقام میماند. در آن زمان اگر زنی فرزندی نداشت، در اجتماع به صورت بسیار تحقیرآمیزی به او نگاه می‌کردند و تامار نمی‌توانست یک زندگی راحتی داشته باشه مگر اینکه صاحب فرزندی باشه. زن یهودا می‌میرد و او به همراه دوستش به شهری می‌روند که عروسش در آنجا بود. تامار که متوجه ورود پدر شوهرش میشه، برقی بر صورت خیش می‌کشانه، خودشو آراسته می‌کنه، به دروازه شهر میره و در آنجا میمونه تا یهودا بیاد. وقتی یهودا او رو میبینه خیال میکنه که تامار فاحشه است. او رو نمیتونه بشناسه، چرا؟ چون صورتشو پوشانیده بود. پس یهودا تحریک میشه، با عروس خودش همبستر میشه بدون اینکه متوجه بشه که اون تاماره و از او به اصطلاح حامله میشه، دو فرزند دو قلو برای یهودا میزاد. در حقیقت این فصل بازگو کننده شرارت‌های یهوداست که نشون میده چگونه یهودا برخلاف اراده حق نه فقط باعث این میشه که خودش شرارت ورزه، بلکه دیگران را نیز به گناه آغشته میکنه. و دوستان، اون میره با دختر بت‌پرست ازدواج میکنه. نه فقط آن، بلکه میره زنا هم میکنه و مسلماً هر چرا بکاره همان را هم درو میکنه. پسر پیغمبر یهودا در اینجا گناه میکنه، زنا میکنه و این نشان میده دوستان عزیز، مؤمن بودن به خدا ربطی به نسب و ریشه و این چیزا نداره. شما نبایستی به خودتون افتخار کنید که بله، چون که مثلا من نژادم به فلان پیغمبر میخوره، پس من عادل هستم و عزیز چشم خدا. اینها همه حرفه. در نزد خدا هیچ همچشمی وجود نداره. در نزد خدا پاکی و ایمان و پیروی از اوامر او شرطه. سوال این است که شما که به خدا اعتقاد دارید، آیا ایمان هم دارید و مطیع کلامش هستید؟ فراموش نکنید که اعتقاد داشتن به خدا به خودی خود شخص را مؤمن نمی کنه، بلکه پیروی کردن از او ما را به سوی راستی و عدالت و تقوا می کشاند. خدای مهربان یار و یاورتان باد و امیدوارم که امروز از خداوند پیروی کنید و با ایمان از کلامش زندگی تازه ای را آغاز کنید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.